صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آیا شما به طور مستمر خود را گرفتار در دام اعتیاد جنسی می‌بینید؟ آیا امیدی برای رستن از این ورطه ویرانگر زندگی وجود دارد؟ کتاب مقدس ما را مطمئن می‌سازد که با خدا همه چیز ممکن است، که تبدیل یک زندگی بیبند و بار و غیر اخلاقی به زندگی پرهیزگارانه و پاک نیز در شمول آن می‌باشد. رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 5.
شکیبا از طرف شخصی مأمور است تا راز مگویی را با دوست صمیمی خود بهنوش که مشاور کتاب مقدسی کلیساست در میان بگذارد و راه چاره بجوید، رازی که زندگی آن شخص را درگیر کرده و از یافتن راه نجات مایوس است. با این نمایش همراه ما باشید.
اعتیاد به رابطه جنسی، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خیلی مشتاقم بدونم موضوع چیه که این همه تدابیر امنیتی لازم داشته تا مطرح بشه. توی کلیسا قرار نذاریم، محل عمومی نباشه، خونه شما اونم با این همه احتیاط. اگه نمیشناختمت فکر میکردم میخوای منو بدزدی بفروشی به باند قاچاق اعضای بدن انسان.
یعنی این واقعا بهترین احتمالی بود که تونستی بدی؟
نه، به نظرم بهترین احتمال اینه که تصمیم گرفتی ازدواج کنی و میخوای اولین نفر من باشم که بهش میگی.
متاسفم، هیچ کدوم درست نیست.
من به خاطر اولی اصلا متاسف نیستم. خب بگو چی شده؟ میدونی که من انسان کنجکاوی هستم.
بهنوش، نظر چیه به عنوان مشاور کلیسا یه دور آیات مربوط به صبر رو دوره کنی؟
باشه، حتما این کارو میکنم، ولی بعد از اینکه گفتی موضوع چی؟
موضوع مربوط به شخصیه که میخوام ازت خواهش کنم اسمشو نپرسی.
پس میشناسمش.
مسلماً تو خیلی از دوستای منو میشناسی، ممکنه اینم بشناسی. پس خواهش میکنم در مورد هویتش کنجکاوی نکن.
داری نگرانم میکنی.
موضوعی برای نگرانی نیست. دوست من مشکلی داره که با هیچ کس نمیتونه در موردش صحبت کنه.
از اعضای کلیساست؟
قرار شد کنجکاوی نکنی دیگه؟
اولا قول که ندادم، بعدشم فقط میخوام بدونم ایماندار هست یا نه.
خیلی دوست داره ایمان بیاره، اما فکر میکنه به خاطر گناهی که توی زندگیشه نمیتونه. بذار اول یه چیزی رو بهت بگم. اون میخواد توی این جلسه مشاوره باشه.
خب قدمش روی چشم بیاد.
نمیخواد بیاد اینجا.
خب ما میریم جایی که اون هست.
نه، اصلا نمیخواد تو بشناسیش.
خدا، خب چی کار کنیم؟ نظرت چیه؟ مثل اطباء دوران گذشته از پشت دری پردهی چیزی حرف بزنیم؟
خب تقریبا یه چیزی تو همه مایه ها میشه.
شکیبا جان، میشه این موضوع انقدر جنایی نکنی و بگی ببینم نقشت چیه؟
من به این دوستم زنگ میزنم، بعد اون صدای تو رو میشنوه. اگه سوالی براش پیش اومد مینویسه و من میپرسم.
من واقعا میخوام بدونم مشکل چیه. خیلی خب، هر کاری میخوای بکن.
خب صبر کن. الو، سلام، خوبی؟ نه الان رو پخش نیست، ولی میذارم. بابا جان، بهنوش امین کلیساست. باشه، میدونم تو خجالت میکشی، اشکالی نداره. باشه یه لحظه صبر کن. بهنوش جان، ما آماده ایم.
خدا رو شکر. سلام خانم یا آقای محترم.
میگن سلام. ببخشید مزاحم شدم، وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم، مشکلی نیست. خب حالا بفرمایید من چطوری میتونم کمکتون کنم.
بهنوشان، این عزیز فکر میکنه وابستگیش به روابط جنسی از کنترلش خارج شده. غیر طبیعیه، یعنی متاسفانه به تماشای هرزنگاری توی اینترنت یا شبکه‌های نامناسب عادت کرده.
که اینطور؟ اگر اینطوره و ایشون نمیتونن نیروی درونی رو که ایشون رو به سمت تماشای تصاویر و فیلم‌های نامناسب میبره کنترل کنن و یا روابطی خارج از محدوده ازدواج دارن و علارغم خواست قلبیشون نمیتونن دست از این روابط بردارن، متاسفانه باید بگم توی دام اعتیاد به روابط جنسی افتادن.
مگه این هم اعتیاد به حساب میاد؟
بله، درست مثل اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، این موضوع هم یه اعتیاده. اما بذارین اول خبر خوش رو بهتون بدم. همونطور که کلام خدا در رساله به کولوسیان باب 3 آیه 5 گفته، تبدیل یه زندگی بی بند و بار به یه زندگی خدا پسندانه امکان پذیره.
شکر. خب چطور میشه مطمئن شد که دچار این اعتیاد هستی؟
به طور کلی یه دسته علائم وجود داره. اگر شخص یه زندگی مخفی و پشت پرده ای داره در حالی که ازدواج کرده، اگر علاقه به مسائل جنسی براش نسبت به علاقه به آدم ها ارجحیت داره، اگر دیگران رو برای این موضوع آزار میده یا خودش رو پست و حقیر میکنه، یا اگر از رابطه جنسی برای تسکین دردهای عاطفی استفاده میکنه و به طور کلی زندگیشو تحت کنترل این موضوع گذاشته، همونطور که در رساله دوم پتروس میبینیم، اعتیاد وجود داره. کلام خدا در این آیه به ما میگه هر چیزی که بر کسی غلبه یافته باشد، او نیز غلام آن است.
حالا برای درمان چه میشه کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟
اول باید ببینیم شخص مبتلا در چه مرحله ای از اعتیاد قرار داره.
خب مراحل چی هستن؟
به طور کلی این اعتیاد با کنجکاوی شروع میشه که خیلی هم بی‌ضرر به نظر میرسه. شبکه‌های نامناسب یا تصاویر توی اینترنت که شخص رو دنبال خودشون میکشه تا ببینه ماجرا چیه. در این مورد در رساله یعقوب باب 1 آیه 14 میبینیم که هوای نفس خودمون باعث فریبمون میشه و به دام میافتیم. مرحله بعد همون الگوی همیشگی اعتیاده، رفتاری تکرار شونده در مغز، زیاد شدن ترشحات غدد آدرنال و هورمون اپینفرین. این هورمون مسئول ثبت خاطرات شخصه. هر چقدرم که شخص بخواد فراموش کنه و این کار کنار بذاره، بازم این هورمون کار خودش رو میکنه و خاطرات به ظاهر شدن ادامه میدن. در واقع همونطور که کلام خدا در غلاطیان باب 6 آیه 7 به ما میگه هر چیزی که بکاریم همون رو درو میکنیم، و در اینجا شخص به مرحله بعدی میرسه. در این مرحله به طور مبرم و بی اختیار به استمنا رو میاره و این کار رو برای کم کردن اضطراب ها حتی ناراحتی های عاطفیش هم انجام میده و برخلاف کلام خدا در رساله اول قرنتیان باب 6 آیه 12 اجازه میده این عمل برش مسلط بشه. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. نیاز به طور تدریجی افزایش پیدا میکنه. همون الگوی اعتیاد رو اینجا هم میشه دید. شخص حساسیت کمتری پیدا میکنه، براش عادی میشه. همونطور که کتاب ارمیا باب 6 آیه 15 میگه شرم کاهش پیدا میکنه و بعد شخص نیاز به تجربه تمام چیزهایی که دیده داره. به این مرحله مرحله بارون ریزی میگن. همونطور که در رساله پولس به غلاطیان باب 5 آیه 19 میبینیم، شخص به سمت اعمال نفس بیشتر و بیشتر سوق پیدا میکنه و در نهایت دچار یأس و ناامیدی و بیزاری و تنفر مطلق از رفتارش میشه و حس میکنه راهی برای رهایی از این الگو نداره. کلام خدا از زبون این اشخاص در رومیان باب 7 آیه 15 اینطور میگه که آنچه میکنم نمیدانم، زیرا آنچه میخواهم نمیکنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا میآورم.
ممنونم از توضیحاتت. ببین ایشون هم دارن یه چیزی مینویسن، من یه لحظه قطع کنم تلفن رو، ایشون بنویسن.
خواهش میکنم. شکی با من یه تلفن به جناب همسر بزنم، بگم نگرانم نشه، ممکنه دیر بیام.
برو، چای میخوری بریزم؟
آره مرسی، ممنون میشم.
شنونده عزیز، متوجه شدید که راز مگوی دوست شکیبا چیست؟ متاسفانه هیچ کس به اندازه فرد معتاد به رابطه جنسی در شرم و انزوا و ترس از پوچی زندگی نمی کند. این معتادان باور دارند که نمی توانند به وضع موجود خود کمکی بکنند. هر بار که تسلیم وسوسه جنسی می شوند، چنگال محکم گناه با قدرتی بیشتر قلب آنان را در بند خود نگاه می دارد. اما کلام خدا به آنان مژده می دهد که داشتن زندگی پاک از بیبند و باری ممکن است. برای دریافتن درمان این اعتیاد بر مبنای کلام خدا همراه ما باشید.
بفرمایید. بهنو جان، دوست من نوشته من نمیتونم خودم مهار کنم و هر وقت تسلیم نیازم میشم حس میکنم آدم خوبی نیستم، یا اگه کسی بفهمه چه آدمی هستم ازم متنفر میشن. برای همین نمیتونم به مردم اعتماد کنم. به هر حال من از این رابطه استفاده میکنم تا از رنجای درونم خلاص بشم.
میفهمم، اما عملا اوضاع بهتر نمیشه، چون بعد از هر بار کامیابی شخص بدتر دچار عذاب وجدان میشه و شروع میکنه به سرزنش کردن خودش. پس شاید به طور موقت مشکل حل بشه، اما عملا مشکل عاطفی شخص داره بزرگتر میشه. در واقع شخص در چرخه مشکل گرفتار میشه.
چرخه مشکل چیه؟
همون چرخه که در آیه 15 از باب 1 رساله یعقوب بهش اشاره شده. شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میکند. این چرخه در اعتیاد 4 مرحله داره: دلبستگی یا دلمشغولی، همون حسی که ازش به عنوان مسکن برای درد و رنج استفاده میشه، اجبار یا روال روزمره برای رفع دلبستگی، حالا چه دنبال شکار گشتن چه مشاهده تصاویر در اینترنت. مرحله بعد کامیابی، یعنی از دست دادن خیشتنداری و تن دادن به رابطه، و در مرحله آخر سرزنش نفس. شخص معتاد دچار تنفر از خود میشه و این چرخه روی خلق و خوی شخص اثر میذاره.
تا حالا مراحل اعتیاد و چرخه مشکل رو بررسی کردیم، اما اصلا این مشکل از کجا نشأت میگیره؟ یعنی چطوری شخص دچار همچین مشکلی میشه؟
ببین، در هر اعتیادی موضوع اینه که یکی از سه نیاز اصلی شخص برآورده نشده.
یعنی احساس به توجه و محبت و امنیت؟
دقیقاً.
پس مشکل میتونه ریشه در کودکی داشته باشه.
بله، و به طور کلی در باورهای ما ریشه داره. حالا این باورها میتونه با پیامهایی که توی کودکی در مورد ارزشها دریافت کردیم شکل بگیره. میدونی کسایی که این اعتیاد رو دارن آدم رو غیر قابل اعتماد میدونن و خب برای همین تن به روابط متعدد و کوتاه مدت میدن، که این هم بسیار مخربه و هم بسیار خطرناک.
حالا چارش چیه؟
خب برای خونسا کردن این بمب مخرب یه راه وجود داره: شکستن رمز.
یه جوری صحبت کن بفهمم چی میگی.
ببین، ذهن هر فرد معتاد با باورهای غلط قفل شده. اینکه اون شخص چطور در مورد ارزش‌های خودش و ارزش‌های اطرافش، مسائل جنسی و دیگر چیزها فکر می‌کنه، باعث به وجود اومدن این مسائل میشه. اگر تفکر غلط باشه، نتیجه‌ام غلط خواهد. کلام خدا به همون میگه حق را بشناسید و حق شما را آزاد خواهد ساخت. پس با برنامه ریزی دوباره ذهنمون میتونیم بر این مشکل فائق بیاییم. بهتر هر روز به مدت 12 هفته حقایق تبدیل کننده در مورد هر کدوم از اون سه نیاز برآورده نشده اصلی رو مطالعه کنید تا خدا قلبتون رو تبدیل کنه.
اگه درست متوجه شده باشم، مثلا در مورد نیاز به محبت، معمولا بنا به اتفاقی که افتاده شخص فکر میکنه دوست داشتنی نیست و توی روابط جنسی به دنبال محبت میره. اما حقیقت اینه که خدا ما رو دوست داره. پس شخص باید 12 هفته هر روز برای محبت خدا و اینکه جزئی از خانواده خداست و این عضویت رو به بهای خونه عیسی به دست آورده مطالعه کنه. درسته؟
کاملا درسته. اینطوری شخص خواسته های جسمی خودش رو با عشق و محبت اشتباه نمیگیره. در مورد نیاز به توجه چی به ذهنت میرسه؟
معمولا وقتی شخص توجه کافی نمیگیره حس میکنه بی ارزشه و رابطه جنسی باعث میشه مورد توجه قرار بگیره، در صورت که ارزش ما وابسته به نظر دیگران نیست. خدا ما رو آفریده و این آفرینش نشون میده ما ارزش داریم.
دقیقاً. بر طبق رساله به کولوسیان باب 1 آیه 27، اگر ما مسیحی هستیم چون مسیح در ما زندگی میکنه ما ارزشمندیم، پس رابطه جنسی به ما ارزش و اهمیت نمیده. خب در مورد احساس امنیت چی داری بگی؟
به طبع ما اگه کمبود اعتماد و امنیت داریم، نمیتونیم این امنیت و اطمینان رو در اطرافمون یا تو رابطه جنسی با دیگران پیدا کنیم. این حس امنیت ما رو شبان زندگی ما، یعنی خداوند، تامین میکنه و این حس تنها در ارتباط با خدا ایجاد میشه.
دقیقا همینه. و موضوع دیگه این که امنیتی که در رابطه محبت آمیز با خدا یافت بشه نه از بین میره و نه کسی میتونه اونو از ما بگیره.
آمین که همینطوره. خب علاوه بر مطالعه، به مدتی که گفتی بر روی مسئله، کار دیگه هم هست که بشه انجام داد؟
بله، به انجام رسوندن قانون رهایی، یعنی بر چیزهای منفی تمرکز نکردن. اگر بر ترک عادتی تمرکز کنیم بیشتر میخواییم انجامش بدیم. قانون اخلاق به ما میگه که این کار بده و باید ترکش کنیم و تمرکز ما رو بر ترک کار بد میذاره. اما زندگی زیر قانون اخلاق هیچ چیزی رو اصلاح نمیکنه، چون روی هر چیزی که تمرکز کنیم بیشتر به سمتش کشیده میشیم. پس قانون رهایی رو اجرا میکنیم. قانون رهایی اینه که از فکر کردن به امور جنسی دست بردار. اگر قبلا فیلم‌های نامناسب می‌خریدی، کرایه می‌کردی یا دانلود می‌کردی، باید از این کار دست برداری و برای رابطه جنسی با هیچ کس تماس نگیری. به جاش بر چیزهای مثبت تمرکز کنی. یه هدف جدید. همونطور که رومیان باب 8 آیه 29 به ما میگه: من می‌خواهم تا از طریق هر آنچه می‌بینم و انجام می‌دهم، شخصیت و سیرت مسیح را انعکاس دهم و یک اولویت جدید. همونطور که رومیان باب 12 آیه 2 به ما میگه: من هر آنچه لازم است انجام خواهم داد تا دلی پاک و زندگی دگرگون شده ای داشته باشم. و در کنارش یک برنامه جدید. همونطور که فیلیپیان باب 4 آیه 13 به همون میگه: من نه به قوت خود بلکه به قدرت مسیح تکیه و توکل خواهم کرد.
بسیار هم عالی. اما دوستم نوشته شما گفتین یه اعتیاده و همونطورم که خودتون میدونین ترک اعتیاد سخته. برای طی کردن این مرحله چی کار باید بکنه؟
اولا اگر واقعا در دل به این باور رسیدید که مسیح خداوند و منجی شماست، بهش اعتماد و توکل کنید. ایمان بیارید و اعتراف کنید. مسلماً مسیح در کنار شما بهتون کمک خواهد کرد. پس تصمیم خودتون رو بگیرید که آزاد بشید. مسئولیت اعتیادتون رو بپذیرید و اعتراف کنید که خسته از این اسارت هستید و به مسیح بگید برای جنگ تا پیروزی راغب هستید. خودتون رو از این افسانه که به کمک احتیاج ندارید هم خلاص کنید. اعتراف کنید کمک میخواین و گناهی در زندگیتون هست و به قوت خودتون تنها نمیتونید ازش آزاد بشید. اون وقت از مسیح بخواین در شما عمل کنه و مطمئنن اون این کار رو خواهد کرد.
من یادم توی مقاله خوندم 80% کسایی که تو بچگی مورد سوء استفاده روحی و جسمی قرار میگیرن تو بزرگسالی به انواع اختلالات جنسی مبتلا میشن.
درسته. به یکی از این اختلال ها اعتیاده. پس اگر شخص مبتلا به اعتیاد در گذشته خودش رازی از این دست داره، بهتره با یه دوست در میون بذارتش و از این راز خلاص بشه. باید بدونه اون نقش و تقصیری نداشته. بهتره با یه مشاور صحبت کنه تا کمکش کنه. اگر میتونه با اون شخصی که در حقش خطا کرده مطابق انجیل متا باب 18 آیه های 15 و 16 برخورد کنه.
اجازه بده ببینم کلام خدا توی این آیه به ما چی میگه. و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی. و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود.
آمین. در ضمن شخص باید تلاش کنه تفاوت نیازهای درونی و امیال جسمیشو همونطور که قبلا هم گفتم تشخیص بده و حس نیاز به محبت، اهمیت و اطمینان رو با نیاز جسمی خودش اشتباه نگیره و باید از مسیح بخواد به زندگیش وارد بشه و این نیازهای درونی عمیق روحش رو برآورده کنه و بذاره مسیح اختیار مطلق رو در دست داشته باشه. خدا ما رو به انجام هر عملی که بخونه قدرت انجامش هم بهمون میده. پس وقتی دوست عزیز شما را به یه زندگی پاک دعوت کرده، حتما بهتون قدرتش رو هم میده. فکر میکنم بهتر از سایه بیرون بیاین و اجازه بدین کمکتون کنیم. هر هفته توی جلسات شرکت کنید و اگر مایل باشین میتونین با هم جلسات مشاوره داشته باشین. البته از اونجا که من نمیدونم شما خانم هستید یا آقا، در صورت تمایلتون من میتونم مشاور آقا که مطمئن هم باشن بهتون معرفی کنم. اما باید کسی کنارتون باشه و باید بدونید وقتی قدم به راه احیا میذارید ممکنه بلغزید، اما باید اعتراف کنید هر چند بارم که اتفاق بیفته.
نوشتن ممنونم، به پیشنهادتون فکر میکنم. هر چند هنوز ضرورت وجود همراه برای ترک و درک نمیکنم. برام راحت نیست در خصوص این مسئله با کسی حرف بزنم.
درست راحت نیست، اما باید محدوده ها رو مشخص کنید و به یه نفر در موردشون پاسخگو باشید. کسی که همراهتون میشه میتونه به شما کمک کنه فهرستی از مکانها و زمانهایی که بیشترین وسوسه رو تجربه میکنید تهیه کنید و کمکتون کنه ریتم زندگیتون رو عوض کنید تا در شرایط وسوسه قرار نگیرید. و البته همراهتون باید اجازه داشته باشه شما رو مورد سوال قرار بده و ازتون بخواد جوابگو باشید. خودتونم باید خونه و زندگیتون رو از هر چیز وسوسه آمیزی پاک کنید. ارتباطات وسوسه آمیز رو قطع کنید و شماره هایی رو پاک کنید که شما رو وسوسه میکنن. هر بار وسوسه به شما هجوم میاره با قدرت مسیح متحد بشید. به خداوند تکیه کنید و ازش بخواین رهاننده شما از این موضوع باشه. بهش بگید ضعیف هستید و به قوت اون محتاجید.
میگن متشکرم. حالا بهتر درک میکنم چرا باید کسی کنارم باشه. اما مطمئنم میفهمید تصمیم سختیه. پس به زمان نیاز دارم. اگر فعلا بخوام این زندگی روزمره رو عوض کنم که به قول شما کمتر در معرض وسوسه قرار بگیرم باید چیکار کنم؟
بسیار خوب. تا زمانی که تصمیم بگیرید سعی کنید عادت‌های مثبت مثل ورزش و خواب منظم و سرگرمی‌های جدید رو به زندگیتون اضافه کنید. خوبه اگه فهرستی از فعالیت‌های سالمی که دوست دارید تهیه کنید. اگر میتونید توی یه برنامه خیریه شرکت کنید. وقتی وسوسه میشید یکی از سرگرمی‌های مثبتتون رو به انجام برسونید. مطالعه کتاب مقدس رو شروع کنید و هر روز یک باب از عهد جدید رو بخونید. اگر میتونید بعضی از آیات رو حفظ کنید. علاوه بر مطالعه یک باب در هر روز از رساله به کولوسیان باب 5 آیه 1 تا 3 رو هم هر روز بخونید. و رساله فیلیپیان باب 4 آیات 8 و 9 رو هم حفظ کنید.
میگن ممنونم. اما فکر کنم باید اول دعای نجات رو بخونم نه؟
به نظر من ایمان آوردنتون قدم بزرگی در راه درمانه.
میگن درسته. اما به دعاتونم نیاز دارم.
حتماً. خوب شد گفتین. داشتن یه فهرست دعا خیلی مناسب و مفیده. داشت فراموشم میشد.
ممنونم از لطفت عزیزم.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش عبارت است از رساله اول پولس به تسالونیکیان باب 4 آیات 3 و 7، انجیل متی باب 5 آیه 28، کتاب ایوب باب 31 آیه 1، رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 5، کتاب مزامیر باب 25 آیه 15، رساله پولس به غلاطیان باب 6 آیات 7 و 8، رساله اول پولس به قرنتیان باب 10 آیه 13، رساله پولس به رومیان باب 12 آیه 2 و رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 8.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.